سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه صحت سرمایه زندگی است نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که در هرات زنان مریض و امراهانشان بدون پوشیدن برقه یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند. بخش افغانستان این سازمان گفته است که این محدودیت های تازه از تاریخ 5 نوامبر در مراکز صحی از جمله شفاخانه حوزوی هرات آغاز شده است. به گفته MSF به دلیل این محدودیت تازه از سوی مقام های طالبان مراجعه بیماران 28% کاهش یافته است. برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کردند، اما مقام های طالبان پوشیدن اجباری برقه را رد کردند، در حالی که تاکید میکنند زنان در سراسر افغانستان نه تنها در هرات باید حجاب را رعایت کنند. پس از بی‌نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفته است که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته است که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روز پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما بی نتیجه پایان یافت. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. این وزارت بر روز یکشنبه با انتشار بیانیه گفت که مراجعین می توانند سر از 10 ماه نوامبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند. در ادامه آمده است که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته است، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونه دست جمعی استعفا کردند. سناتورهای آمریکا به یک توافق دو حزبی دست یافتند که بر اساس آن تامین بودجه فدرال از سر گرفته می شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد. این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه روز یکشنبه حاصل شد. تعطیلی دولت ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و به سابقه ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن دولت بسیاری از فعالیت‌هایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندند. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تأخیر روبرو شده است. قرار است این توافق امروز بر رای گیری گذاشته شود. پس از تصویب این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان است فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آنجا برای امضای رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده می شود. مسکو میگوید خواهان پایان جنگ است، اما روند صلح متوقف شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین روز دوشنبه 19 عقرب اعلام کرد که میخواهد جنگ اوکراین هر چه زودتر پایان یابد، اما تلاش ها برای حل آن متوقف شده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر موضوع کرملین را تکرار کرد که جنگ زمانی میتواند پایان یابد که روسیه به اهدافش دست یابد و این کشور ترجیح میدهد این کار را از راه سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد. اوکراین و متحدان اروپاییش ادعای مسکو مبنی بر این که کیف روند صلح را مسدود کرده رد می کنند. هیچ گفتگوی رو در روی بین روسیه و اوکراین از 23 جولای تا کنون انجام نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را متقاعد کند که دیدار کنند، اما کرملین گفته است چون این نشست تنها می تواند در مسکو برگزار شود، شرطی که زلنسکی آن را رد می کند. رئیس جمهور اوکراین بارها گفته است که باور ندارد پوتین واقعا به دنبال صلح باشد. پیسکوف گفت که این کیف است که نمی خواهد گفتگوها را ادامه دهد. با نزدیک شدن جنگ به پایان چهارمین سال خود، روسیه حدود 19% از قلمرو اوکراین را در اختیار دارد و به شدت در تلاش است تا شهرهای پکروفسک و کوپیانسک را تصرف کند.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه در مورد تب دنگی، یکی از بیماری های ویروسی صحبت خواهیم کرد که این بیماری چگونه سرایت می کند، راه های جلوگیری از این بیماری چیست و کسی که به این بیماری مبتلا می شود چگونه خود را تداوی و معالجه کند. در این برنامه دو تن از متخصصان بخش داخله، هر یک دکتر مسیح قدیر و دکتر حسیب الله نجیب را تا دقایق دیگر از طریق واتساپ خواهیم داشت. اما پیش از آن گزارش همکارم را می شنویم که گفته شده در ولایت ننگرهار بیماری تب دنگی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. شماری از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتند که خودشان، اعضای خانواده و بسیاری از باشندگان قریه و منطقهشان به این بیماری مبتلا شدند. مسئول ریاست صحت عامه حکومت طالبان در ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده و گفته که در حال حاضر ده‌ها تن از مبتلایان به این بیماری در شفاخانه انتانی این ولایت بستری‌اند. بیاین که گزارش بشنویم و بعداً برنامه را با مهمانان ما ادامه خواهیم داد.
گنگز با پرتوم خوبی چه لارم دکتر تا دوای را کرل وصلت زرخه شکردی.
بسمینه باشنده شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار که به بیماری تب دنگی مبتلا شده است، میگوید که در چند روز گذشته تب بسیار شدید و درد بدن را تجربه کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چند روز پیش پشه دنگی مرا گزید. وضعیتم بسیار خراب بود. تب داشتم، درد بدن و سردرد، همچنان کسالت شدید داشتم.
لطیفه باشنده ولسوالی کامه ننگرهار نیز میگوید که چند عضو خانواده او به این بیماری مبتلا شدند.
در خانواده خود ما هم یکی دو کودک به این بیماری دنگی مبتلا شدند و در منطقه و اطراف هم بسیاری مردم و اعضای خانواده هایشان این بیماری را دارند. واقعا در منطقه زیاد شده است.
بیماری دنگی یا تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشه مخصوص آلوده به ویروس به انسان منتقل می شود. این بیماری در مناطق گرم و مرطوب مانند ولایت ننگرهار به ویژه در فصل باران‌ها شیوع بیشتری پیدا می‌کند. دکتران می‌گویند که نشانه‌های این بیماری تب بلند ناگهانی، درد شدید در سر و پشت چشم‌ها، درد در عضلات و مفاصل، تهوع و استفراغ و دانه‌های سرخ روی جلد است. با گفته آنان بیشتر بیماران دنگی پس از یک تا دو روز بهبود می‌یابند، اما در موارد شدید نوع خطرناک‌تر آن می‌تواند منجر به خونریزی داخلی شود، نیاز به بستری شدن در شفاخانه دارد و حتی در برخی موارد می‌تواند سبب مرگ شود. امین الله شریف، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ننگرهار، روز جمعه 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این بیماری در این ولایت افزایش یافته و تنها 88 بیمار مبتلا به تب دنگی در شفاخانه انتانی ننگرهار بستری هستند.
بیماری دنگی بسیار زیاد شده، تمام ننگرهار را فرا گرفته، در بسیاری از ولسوالی ها گسترش یافته. در شفاخانه انتانی ما اصلا جای خالی نمانده. همین حالا 88 مریض بستر داریم، واقعا زیاد شده.
اومی افزایدین در حال است که شفاخانه انتانی ننگرهار با کمبود جدی دوا و تجهیزات لابراتوری روبروست. متخصصان صحی میگویند بیماری دنگی درمان ویژه ندارد و بیمار باید مایعات زیاد بنوشد و از میوه‌های تازه استفاده کند. محمد حکیمی، دکتر داخله، به رادیو آزادی گفت:
درمان خاص ندارد. بیمار باید مایعات بدنش را تکمیل کند. جوس و میوه تازه باید به اندازه کافی استفاده کند و در بخش دوا فقط پاراستامول است.
با گفته او پیشگیری از این بیماری عمدتاً از طریق کنترل و از بین بردن پشه ها و محلات تولید مثلشان مانند آبهای ساده و استفاده از مواد ضد پشه و پشه خانه انجام می شود. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری تب دنگی قرار دارند و تخمین زده می شود که هر سال بین 100 تا 400 هزار نفر به این ویروس مبتلا می شوند.
باز هم خوش آمدین دکتر مسیح قدیر و دکتر حسیب الله نجیب، متخصصان بخش داخله را از طریق واتساپ با خود داریم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بیاین که با دکتر صاحب مسیح قدیر آغاز بکنیم. دکتر صاحب، تب دنگی چی است؟
تب دنگی یک بیماری عفونی و ویروسی و قابل انتقال است که به واسطه خود بیماری، البته به واسطه یک ویروس به میان میاد که نام دنگی ویروس است، مربوط به خانواده لاوی ویروس می شود. یک ویروس هست که مواد ژنتیکیش یعنی مواد ارثیش ارنه است و انتقال این بیماری به واسطه پشه حدیث به ویژه حدیث ایجیپتی صورت می پذیره.
تشکر دکتر صاحب. نجیب شما چه فکر میکنین؟ آیا تب دنگی ساری هست؟ هرچند دکتر صاحب قدیر گفت که به یک نوع ساری است، شما در این مورد چی نظر دارین؟
سلام به شما، سلام به دکتر صاحب معزز و سلام به تمام شنونده های عزیز شما. تشکر. ما بر قسمی که دکتر صاحب گفتن، تب دنگی عاملش یک پشه است که پشه ویروس انتقال میده و یک شخص زمانی مصاب میگردد که پشه انسان میگزه و این ویروس داخل دوران خون انتقال میده. بنابراین انتقال از شخص به شخص بسیار نادر است و حتی در حالات عادی واقع نمیشه، صرف توسط پشه انتقال میکنه. ولی در بعضی اوقات که بلد دونیشن باشه، مثلا یک شخص به شخص دیگه خون بده یا ارگان ترانسپلانت باشه یا عضو به کسی دیگه پیوند شوه که ده این شخص مصاب به دنگه باشه، در او حالت ها بسیار نادر امکانات شست که از یک شخص به شخص دیگه انتقال کنه و همچنان از مادر میتونه به طفل انتقال کنه، یعنی خانم های حامله در صورتی که به این مریضی مصاب شوند میتونن که به طفل که داخل بطن دارن یا در رحم دارن به اونا انتقال کنن. در غیر صورت انتقال از این مریضی توسط پشه صورت میگیره. پشه وقتی که انسان میگزه این ویروس داخل دوران خون میسازه و خود پشه هم دوباره از طریق همی کسایی که به این ویروس منتن هستن یا آلوده هستن، زمانی که پشه سالم ایدس قسمی که قبلا دکتر صاحب گفتن این انسان میمکه، این ویروس داخل وجود پشه میشه و بالاخره پشه دوباره وقتی شخص سالم میگزه این انتقال میده. یعنی سیکل انتقالش توسط پشه به انسان است و از انسان به انسان در حالت عادی سرایت نمی کنه. بنابراین گفته میتونیم که این مریضی ساری نیست.
تشکر دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب قدیر، چقدر این بیماری در افغانستان شایع است؟ یعنی در کدام مناطق افغانستان بیشتر این بیماری دیده شده و مردم به او مصاب شدن؟ هرچند در گزارش ما گفتن که در ولایت شرقی است، آیا ولایت دیگه هم در معرض خطر هستن؟
خب چنانی که در گزارش شما هم اشاره شد، بیماری دنگی در سالهای اخیر شیوع پیدا کرده در کشور ما. یکی از علتهایش هم ورود مهاجرین از مناطقی که این بیماری در آنجا به صورت دائمی یا اندیمیک موجود بود است، به ویژه در ماهای اخیر که مهاجرین از کشور پاکستان و افغانستان دوباره برگشتانده شدن و شیوع بیماری هم در مناطق گرم و مرطوب و استوایی بیشتر است و گرم شدن هوا و تغییرات اقلیمی هم کمک کننده است به خاطر گسترش بیماری. در افغانستان در ولایت شرقی به ویژه ولایت جلال آباد، کنر، لغمان، حتی بعضی از مهاجرینی که به ولایات دیگر مثل خوست، پکتیا و پکتیکا و حتی کندهار هم جا به جا شدن، در او مناطق هم بیشتر بیماری دنگی شیوع پیدا کرده. علت بزرگش در نظر من، البته در حال حاضر، ورود مهاجرین است که به صورت روزانه از پاکستان اخراج میشوند و داخل افغانستان میشوند. اینا کسانی هستند که یک بار یا دو بار در کشور پاکستان به بیماری دنگی مصاب شدند و اگر داخل افغانستان میشوند، وقتی پشه دنگی اینها را میگزد و شخصی که در کشور ما است، در ولایات شرقی افغانستان است، را میگزد، بدن از او هیچ گونه معافیت در برابر تب دنگی ندارد. بنان شوی واقعات در بین اشخاصی که معافیت در برابر این ویروس ندارند به وجود میان، در حالی که کسانی که یک بار یا دو بار به بیماری تب دنگی مصاب شده باشند با دوباره به همان سب تایپ یا نو دنگی دوباره به واسطه پشه در وجود از اینا داخل شود، بسیار اعراض علائم خفیف یا هیچ گونه اعراض علائم ندارد.
تشکر دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب نجیب، شما چی فکر میکنین کی ها بیشتر در معرض خطر قرار دارن؟
بسیار خوب، سوال بسیار بجا. مثل دیگه امراض باره برتان بگویم، کسایی هستن که معافیتشان پایین هستن و یایی که ناسب پذیر از خطر پشه گزیدن هستند. معمولا اطفال و جوانان که سن پایین تر از 15 سال دارند، اینا در خطر هستند. اشخاص مسن که معافیتشان پایین است و امراض مزمن مثل شکر، فشار بلند خون، اینا را دارند، اینا زیاد مستعد هستند. دیگه خانمای حامله هستند، دیگه کسایی هستند که قبلا امی مرض دنگ را تیر کردن. قسمه که قبلا دکتر صاحب اشاره کردن، امی وایرس دنگ که هستک 4 نو سب تایپ داره. یک دنگ وایرس یک هستک تا 4، 1، 2، 3، 4. اگه به یک نو ازی هم مصاب شد، شخص موقتا در مقابل انواع دیگه ازی معافیت می داشته باشه و اگه ازی مریضی شفایاب شد، به امین نو وایرس تا آخر عمره معافیت پیدا میکنه. ولی در صورتی که باز به انواع دیگه وایرس دوباره مصاب میشه، بازی اشخاص از قبل هم کده مریضی شدیدتر می داشته باشن، چون اونجا انتیبادی هم ساخته شده از سبب عکس العمل انتیبادی و خود وایرس مریضیشان شدیدتر می باشه. بنابراین کسانی که قبلا مرض دنگ را تجربه کردن یا داشتن، اونا در خطر از این مریضی قرار دارن. کسایی که در ساحاتی که بسیار بیروبار است و همچنان حفظ الصحه به صورت درست مراعات نمیشه، اینا در خطر هستند. و کارکنان صحی و کسانی که در فضای آزاد کار میکنن، اینا زیادتر در خطر گزیده شدن توسط پشه و در خطر این مریضی قرار دارن.
دکتر صاحب، علائمش فرق میکنه در کودکان و بزرگسالا یا ای که یک علائم است؟
علائم معمولا تقریبا یک رقم می باشه، ولی ایسه سندروم کلینیکی را به پیش می بره. یک شخصی که مصاب به دنگ فیور میشن، یکی همون شکل کلاسیکلش هست که در او اعراض علائمش می تانه خفیف باشه و می تانه شدید باشه. دیگه دنگ هموراجیک فیور هست یا اونمو تب خوندهنده ناشی از دنگ استک، و دیگه دنگ شاک سندروم استک، یعنی همین خطرناکترین نوش همین شاک استک که سر هر کدامش علایده علایده بحث میکنه. معراض علایمش در شکل کلاسیکلش یا در شکل ابتداییش یا در شکل اصلی مریضی که هست میتونه خفیف باشه، بعضی کسا هیچ نداشته باشن اعراض علایم، ولی بعضی کسا میتونن که اعراض علایم داشته باشن و این میتونه شدید هم باشه. شروع ناگهانی تب بسیار بلند می باشه که حتی تا 40 درجه سانتیگراد می تانه برسه، سردردی بسیار شدید می باشه، بخصوص درد پشت چشما می باشه، دردای عضلاتی بسیار شدید می باشه، دردای مفاصل می باشه، دردای استخوانی می باشه، دلبدی استفراغات می باشه، و ممکن بعد از اینکه تب از بین بره، بعض اشخاص رشهای جلدی یا امو بخارا یا دانای جلدی را تجربه کنن و در این شکلش بسیار خفیف میتونه که خونریزی هم باشه، مثلا از بینی خونریزی شوه، از بیره ها شوه و یا ای که کبودی زیر جلد پیدا شوه. دیگه این شکل کلاسیکلش هستک یا امو اعراض یا علائم ابتداییش هستک. در شکل هموراجیکش که هست، مریضی بسیار شدید می باشه، یعنی شکل تب خوندهنده دنگ، در این حالت درد بسیار شدید بطنی می باشه، استفراغات دوامدار می باشه، خونریزی های شدید از بیره، از بینی می باشه، همچنان موجودیت خون در استفراغات و یا از طریق مواد غایطه خونریزی می شه. دیگه کبد کلان می شه و به صورت عموم مریض نارام، مخرش و ناقرار می باشه. دیگه سندروم شدیدتر از یه هم است که او را به نام دنگ شاک سندروم میگن. این شکل بسیار شدید و حتی تهدید کننده حیاتش است که در این حالت فشار مریض سقوط میکنه، پایین میشه و ضربان بسیار شدید میشه، تیز میشه و خود پلس بسیار ضعیف جس میشه. دیگه آستا استا اعضا یا ارگانا به عدم کفایه میرن یا طرف کمکاری میرن. دیگه ای اعراض علائمش دمی عرصه سندروم دنگ است. کی میتونه در کل اگه کسایی که مصاب میشه یکی از اینا را تجربه کنن؟
تشکر دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب قدیر، علائم تب دنگی بعد از چی مدت نمایان میشه؟ مثلا وقت پشه میگزه بعد از چند ساعت گزیدن شخص به این مریضی دچار میشه و بدنش تب پیدا میکنه؟ یعنی دو ساعت، سه ساعت، یک روز، چقدر؟
متخصص مفصل و مورد نشانه و علامت های بیماری صحبت کردن. تب دنگی ساعت بعد یا چند ساعت بعد علامت مشخصش به وجود نمیاد. تب دنگی معمولا 4 تا 10 روز پس از نیش پس علامت و نشانه های ظاهر میشه که تمام علامت و نشانه های از نوع خفیف تا متوسط و تا نوع شدیدش جناب متخصص مفصل اشاره کردم و ما جای نمیبینیم که به او چیز اضافه کنم.
علائم پوستی هم داره دکتر صاحب قدیر که پوست رنگش تغییر بده؟
اتفاقا در شمار از بیماران علائم پوستی هم داره که به صورت بخار جلدی است، به شکل سرخ رنگ و کوچک کوچک می باشه، اندازه از 5 میلی متر کوچکتر می باشه و در بعضی حالات که چنانچه که متخصص صاحب هم اشاره کردن اگر خونریزی به وجود بیاید و این خونریزی زیر پوست باشه میشه که کبودی های پوستی هم به وجود بیاید.
دوره بیماری امی تب دنگی چقدر است؟ مثلا بعضی بیماری ها یک هفته است یا دو هفته است یا یک ماه است، از این چگونه است؟ چقدر است وقتی که
تب دنگی نظر و وخامتش میتوانه که از 2 الی 7 و حد اکثر 10 روز دوام کنه. در مواردی که بیماری محدود شونده باشه، یعنی سلف لیمیتد باشه، در اون موارد میشه 2 تا 3 روز دوام کنه. چنانچه که نشانه و علامتش جناب دکتر صاحب اشاره کردن که تب و درد و اینا میباشه، میشه که 2 الی 3 روز ادامه پیدا کنه. بعض موارد که بیماری یک اندازه منتشر میشه و به شکل متوسط بوجود میتونه تا 5 الی 7 روز هم ادامه پیدا کنه. در موارد شدیدش که خونریزی ها را به وجود بیاره میاره، در اون موارد باز میشد 7 الی 10 روز هم خود بیماری و هم تشوشاتی که در لوحه خون بیمار به وجود میان دوام داشته باشد.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب قدیر. دکتر صاحب جمشید، پیش از این که در مورد روش های تشخیصش و روش های درمانش و درمان های خانگیش صحبت بکنیم، در مورد خود امی پشه اگر معلومات بتین که امی پشه خودش چی هست، در کجا پیدا میشه، به چی دلیل پیدا میشه، از چی پیدا میشه، مثل پشه سالدانه و بعض پشه ملاریا و یا از ناپاکی پیدا میشه یا از جای گرم پیدا میشه، اگر در این مورد معلومات بتین که شنونده های ما بدانن.
بسیار خوب، من فکر کنم شما دکتر جمشید گفتین، من دکتر نجیب هستم. خب
نجیب ببخشید،
خواهش میکنم. پشه قسم قبلا هم متخصص گفتن به نام ایدس ماسکویتوز یا پشه های ایدس یاد میشن. ایدس دو نوع داره، یکی نوع ایجپتیستک و دیگه ایدس ابوپکتسستک. این دو نوع ایدس پشه های هستن که معمولا در مناطق که اقلیم خشک مرطوب گرم داره، در اونجا اینا چیز میکنن، اما چی بریدنگ میکنن یا تکثر میکنن یا نشونمو میکنن و اکثرا در آبهای استاده اینا چیز میکنن، همی پرورش پیدا میکنن. بنابراین اکثرا در مناطقی که هوا هم گرم است هم مرطوب است در اونجا یا بسیار زیاد پیدا میشن، مثل مناطق جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا، بخصوص پاکستان و هند و به همین ترتیب همین کشورهایی که در این قسمت جنوب و جنوب شرق آسیا قرار دارن، اینا بهترین چیز است ساحه به خاطر رشد و تکثر این پشه ها می باشد. این پشه ها معمولا به تعقیب باران های فصلی، به خصوص باران هایی که در فصل گرما، به تعقیب فصل گرما یا در خود فصل گرما صورت می گیره و این باران ها سبب میشه که آب در یک تعداد جاها به صورت استاده و راکت میمانند. دیگر در اونجا این بسیار یک پیش‌زمینه عالی برای تکثر این پشه ها میباشه و این پشه ها در اونجا رشد میکنن و معمولا از اون طریق سبب انتقال مرض میشن. دیگه این پشه ها معمولا از طرف رست بسیار فعال میباشن. معمولا اینا که سبب انتقال مرض میشن همین گزیدن از اینا اکثرا در تایم صبح وقت و یا طرف های دیگر یا ناوقت پیشین دمی دو تایم بسیار زیاد واقعات از این انتقال میکنن.
دکتر صاحب، عدم توجه به حفظ الصحه در رشد پشه ها نقش داره؟
100% قسم قبلا گفتم آبهای استاده یا آبهای راکت که بر زمینه مساعد شوه یک بستر بسیار مناسب برای رشد و تکثر میکروبا هست، بخصوص جایی که ظرفای گذاشته شده که سرپوش ندارند او آب جمع میشن، تر توپ زمینای ناهموار که در اونجا آب جمع میشن، جایی که آب فاضله جمع میشن، اینی مناطق هستن که پشه ها بسیار زیاد در اونجا نشونما و تکثر میکنن. بنابراین حفظ الصحه بسیار در انتشار مریضی رول داره.
تشکر دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب قدیر، روش تشخیص تب دنگی چگونه است؟ مثلا کسی که به تب دنگی مصاب میشه چی کار بکنه، کجا بره تا که تشخیص شود که به این بیماری مبتلا شده؟
پیش از اینکه بپرسید شما پاسخ بدم، یک معذرت کنم که بیماری دنگی یک بیماری عفونی است و شخصی که احساس میکنه خودش یا اطرافیانش به این بیماری آلوده شده، بهتر است که به نزد متخصص بیماری های عفونی یا بیماری های انتانی یا امراض انتانی مراجعه کنن، به شفاخانه مراجعه کنن که در اوجا امراض انتانی یا بیماری های عفونی تداوی میشه. وقتی که شخص بیمار به متخصص انتانی مراجعه میکنه، ابتدا باید دیده شده که آیا از مناطق اندیمیک یا مناطقی که در اوجا مرض وجود داره، مثل که شما در گزارشتان اشاره کردید، آیا از اون مناطق آمده یا نه. اگر از اون مناطق آمده باشه، یک علامت هشدار است که ممکن شخص به تب دنگی مصاب باشه. دوم، تاریخچه ازش گرفته میشه که آیا او نشانه و علامت های کلاسیک داره یا نه. پس از او باز آزمایش های خون برای بیمار اجرا میشه که در آزمایش های خون آنتیبادی هایی که یا پادزهر هایی که در برابر این ویروس در وجود ساخته میشن تشخیص میشه و همچنان یک شمارش مکمل خون به بیمار اجرا میشه که در او یک نام مواد است به نام پلاتلت که وظیفش لخت ساختن خون است. دیده میشه که مقدار از او آیا به اندازه عادی است یا پایین تر است. اگر پایین تر باشه، باز ما به طرف تب دنگی فکر میکنم. همچنان آزمایش های کبدی، آزمایش های وظیفوی کبدی یا لیور فانکشن تست، اینها هم یک اندازه تغییرات در او رونما میشه، یعنی از اندازه عادی یک اندازه بلندتر میشه. باقی آزمایش ها در صورت که بیماری به صورت شدید یا بسیار منتشر نباشه، زیاد تغییرات وصفی در او ایجاد نمیشه، ولی بهترین و محکمترین و قاطعترین تشخیص این بیماری به واسطه یک آزمایش وصفی و اختصاصی که به نام PCR یاد میشه یا پولیمر